اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما. دوستان عزیز، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در شنبه 23 اسفند سال 1399 هجری شمسی، 29 ماه رجب سال 1442 هجری قمری و 13 ماه مارچ سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 23 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 مارس سال 2021 میلادی است. 1166 سال پیش در چنین روزی 29 رجب سال 276 هجری قمری ابن قتیبه محدث و ادیب درگذشت. عبدالله ابن مسلم دینوری معروف به ابن قتیبه قرآن پژوه، محدث، شاعر و ادیب مسلمان در سال 213 قمری در کوفه به دنیا آمد. پس از تحصیل به قصاوت در دینور در غرب ایران پرداخت و سپس در بغداد 19 سال به تدریس، تألیف و تکمیل آثار علمی خود همت گماشت. ابن قتیبه به یمن کتابهایش مورد توجه عالمان و دانشپژوهان قرار گرفت. تأویل و مشکل القرآن، تفسیر و غریب القرآن و معانی و شعر از جمله تألیفات اوست. هفتاد و سه سال پیش در روز 13 مارس سال 1948 میلادی، صهیونیست‌های مسلح وابسته به گروه تروریستی هاگانا به دهکده فلسطینی حسینیه در جلیلی شمالی حمله کردند. صهیونیست‌ها در این حمله خانه‌های فلسطینی‌ها را بر سر غیرنظامیان بی‌پناه خراب کردند و 60 تن از اهالی روستای حسینیه را قتل عام کردند. نظامیان صهیونیست همچنین در این روز کشتار مردم مسلمان فلسطین توسط گروه‌های تروریستی صهیونیستی به این دلیل اوج گرفت که صهیونیست‌ها قصد داشتند پس از خروج نیروهای انگلیس از فلسطین، موجودیت غیرقانونی رژیم اشغالگر قدس را اعلام کنند. همان گونه که این اقدام 2 ماه پس از قتل عام فلسطینی‌ها در روستای حسینیه انجام شد. ۵۹ سال پیش در چنین روزی 23 اسفند سال 1340 هجری شمسی، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، روحانی مبارز و شخصیت سیاسی معروف تاریخ معاصر ایران درگذشت. او در جوانی موفق به کسب درجه اجتهاد در فقه از حوزه علمیه نجف شد و در همان حال با کمک سایر روحانیان مبارزه شدید را علیه سلطه استعمار انگلیس بر عراق آغاز کرد که منجر به اخراج او از این کشور شد. آیت الله کاشانی در ایران نیز مبارزه پیگیر را علیه نفوذ استعمار انگلیس آغاز کرد و به خاطر این مبارزات چند سال زندانی شد. مردم تهران پس از آزادی آیت الله کاشانی از زندان به پاس مبارزاتش او را به عنوان نماینده منتخب خود به مجلس شورای ملی فرستادند. با حمایت آیت الله کاشانی از دکتر مصدق و مبارزات پیگیر مردم مسلمان ایران، صنعت نفت در ایران ملی اعلام و مصدق نخست وزیر شد. سپس قوام السلطنه عامل سرسپرده انگلیس به نخست وزیری ایران رسید و آیت الله کاشانی با صدور اعلامیه مردم را به صحنه فرا خواندند که در نتیجه آن قیام گسترده 30 تیر سال 1331 هجری شمسی به وقوع پیوست. شاه که موقعیت خود را در خطر می‌دید با کنارگیری قوام السلطنه موافقت کرد و مصدق بار دیگر نخست وزیر شد. پس از وقوع کودتای آمریکایی سال 1332 هجری شمسی و بازگشت شاه به ایران، عمال وی آیت الله کاشانی را تحت نظر گرفتند تا اینکه سرانجام پس از عمری مبارزه با استعمار در چنین روزی به دیدار حق شتافت. ۴۷ سال پیش در چنین روزی برابر با 29 رجب 1395 هجری قمری، آیت الله سید محمد هادی میلانی، فقیه بزرگ و مرجع عالی مقام شیعه درگذشت. آیت الله سید محمد هادی میلانی در محرم سال 1313 قمری در نجف دنیا آمد. اجداد او همه از سادات حسینی شهر مدینه منوره و از فرزندان امام چهارم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام بودند. پس از اتمام دروس مقدماتی به درس اساتیدی چون ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی و آقای ضیاءالدین عراقی حاضر شد. آیت الله میلانی علاوه بر مهارت در فقه، در علومی همچون فلسفه، تفسیر و علوم قرآنی نیز تبحر داشت و این دروس را تدریس می‌کرد. حسین وحید خراسانی، سید عباس صدر، محمد تقی جعفری، سید محمد باقر طباطبایی در محضر درس او به مدارج بالای علمی دست یافتند. همچنین آثار فراوان علمی آیت الله میلانی در کتب گوناگون ایشان متبرور شده است. محاضراتون فی الفقه الامامیه در 10 جلد، قادتون کیف نعرفهم در 9 جلد، از جمله تألیفات این مرجع بزرگ تقلید به شمار می‌روند. این عالم بزرگ در سال 1373 قمری وارد شهر مشهد شده و با حضور خود حوزه علمیه مشهد را رونقی دوباره بخشید. سرانجام این عالم ربانی که در اواخر عمر خود از همراهی با نهضت اسلامی مردم علیه رژیم پهلوی غافل نبود، در سال 1395 قمری در 82 سالگی دار فانی را ودا گفت و در جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 23 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی برنامه روزنه از صدای خراسان. در این برنامه موضوع ماهیت و اهداف دشمنان برای ضربه زدن به ایران و امنیت منطقه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی را پیگیری میکنیم. قدرت‌های استکباری برای سیطره بر سرنوشت ملت‌ها به ویژه در نقاط مختلف جهان شرق با شیوه‌های گوناگون عمل می‌کنند. استفاده از اهرام‌های نظامی، تغییر الگوهای فرهنگی و ایجاد وابستگی به غرب و عقب‌ماندگی علمی و اقتصادی از شیوه‌هایی است که قدرت‌های سلطه‌جو در این زمینه به کار گرفته‌اند. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص دارای نکات مهم و راهبردی است که در مناسبات‌های مختلف مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی که در نشستی تصویری با مجموعه‌ای از جوانان دانشجو و تشکل‌های دانشگاهی در سال 1399 برگزار شد، با اشاره به واقعیت‌های امیدآفرین جمهوری اسلامی در مقابله با جبهه ظلم و کفر و استکبار، جوانان و دانشجویان را با برافراشته نگاه داشتن پرچم حقیقی آرمانخواهی و مطالبه گری فرا خواندند. ایشان در نگاه کلی به موقعیت جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کردند. واقعیت این است که امروز در مقابل ایران یک جبهه وسیع و عظیم ظلم و کفر و استکبار وجود دارد که در تلاش است با هر وسیله و ترفند و امکانات نظام اسلامی را وادار به عقب نشینی و تسلیم کند که اگر این هدف عملی شود برای آینده جمهوری اسلامی بسیار گران تمام خواهد شد، که البته به فضل الهی و هوشیاری و استادگی مردم جبهه استکبار در این هدف ناکام خواهد ماند. رهبر انقلاب اسلامی هدف اصلی دشمنان از مقابله با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای ملت‌ها دانستند و افزودند باید متوجه بود که جمهوری اسلامی در کوران نبرد سیاسی، فکری، جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت با جبهه استکبار قرار داشته و دارد. دشمنان ملت ایران با محاسبات غلط خود بر این باور بودند که تنها راه فشار بر ملت و نظام از طریق ضعیف‌سازی و ضربه زدن به آرمان‌های انقلاب است و در این زمینه بر روی جوانان سرمایه گذاری کرده و بخش قابل توجهی از جنگ روانی برای دل سرد کردن جوانان از نظام و انقلاب را به فضاسازی های تبلیغاتی علیه نظام روانه کرده است. این جنگ تنها زمانی فروکش می کند که دشمن حس کند و بفهمد که ایران هر چی بیشتر و از هر جهت مقتدر و قوی شده است که در افتادن با آن فایده نخواهد داشت و چیز جز تلف کردن وقت و انرژی نیست. آنگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند، انقلاب اسلامی احساس قدرت و عزت در کشور و مردم را نهادی نکرده است. البته دشمن در پای آن است که اعتماد به نفس ملی را از بین ببرد. هدف از این فشارها وادار کردن ایران به تسلیم شدن در مقابل آمریکا است. این محاسبه اما محاسبه غلطی است. در 42 سال گذشته آمریکایی‌ها همواره چنین محاسباتی را داشتن اما نتیجه نگرفتن. ماهیت واقعی امریکا برای ملت ایران و دیگر ملت ها با هر رویداد آشکارتر شده است. رهبر انقلاب اسلامی در بیاناتشان از آتش زدن پرچم امریکا در بسیار از کشورهای دنیا و حتی در داخل خود امریکا به عنوان یکی از نمونه های نفرت ملت ها از این رژیم یاد کردند. ایشان بخشی از نفرت کنونی از امریکا را برخواسته از رفتار ترامپ رئیس جمهور پیشین و وزیر خارجه کم مایه، پرحرف و بی‌منطق و بی‌اساسگوی او دانستند و خاطرنشان کردند که البته علت نفرت مردم جهان از امریکا فقط این مسئله نیست، بلکه به عمل کرده دراز مدت امریکا از جمله کشتار، جنایت، بیعدالتی، تروریست پروری، کمک به دولت‌های مستبد و بدنام، حمایت بیدریغ از ظلم روزافزون رژیم صهیونیستی برمی‌گردد. حضرت آیت الله خامنه‌ای جنگ افروزی در کشورها از جمله افغانستان، عراق و سوریه را از دیگر دلیل‌های متنفر شدن مردم جهان از امریکا برشمردند و افزودند آمریکایی‌ها آشکارا می‌گویند که در سوریه نیروی نظامی پیاده کردیم چون آنجا نفت وجود دارد. البته آنها نه در عراق و نه در سوریه ماندنی نیستند و قطعاً باید از آنجا خارج شوند و بدون تردید اخراج خواهند شد. برنامه روزانه را با بخش از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه دشمنی‌های آمریکا با ملت و دولت ایران ادامه می‌دهیم.
مسئله این نیستش که اینها سر قضیه هسته‌ای اختلاف با جمهوری اسلامی پیدا کرده باشن، نه. تحریم آمریکا از اول انقلاب شروع شد، روز به روزم بیشتر شده است تا امروز خب به نقطه بالایی رسیده. یک مسئله این است که دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی حول محور هسته‌ای نیست اصلا. این خطاست اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است. قبل از اینکه مسئله هسته این مطرح باشد، همین دشمنی ها، همین مخالفت ها از اول انقلاب بود. اگر یه روزی مسئله هسته ای هم حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همونی که اونا میخوان، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 بهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن. چرا شما موشک دارید؟ چرا شما هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسید؟ چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون خاورمیانه حمایت میکنید؟ و چرا و چرا و چرا؟ اینها کودتا در کشور را انداختن. اوائل انقلاب هنوز مردم از هیجان انقلاب بیرون نیامده کودتای پایگاه شهید نوژه رو به راه انداختن، علیه انقلاب کودتا کردن. اینها از ضد انقلاب ها در هر نقطه ای از کشور که بود حمایت کردن، ضد انقلاب و مسلح بهشون سلاح دادن، بهشون همون کاری که بعدها در بعضی کشورهای دیگه کردن، در اینجا این کارا رو کردن. مسئله هسته‌ای نیست، اینو باید همه توجه داشته باشن. این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسئله هسته‌ای است. نه، مسئله دیگری است. ملت ایران به خواسته های آمریکا نگفت. ملت ایران گفت آمریکا علیه ما هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفن، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفن. همین اواخر یکی از سیاستمداران و از عناصر فکری آمریکا گفت و گفته او پخش شد، این مسئله پنهانی هم نیست، گفت ایران چه اتمی باشد چه اتمی نباشد خطرناک است. ایرانی که امروز از اعتبار برخورداره، از احترام برخورداره، از اقتدار برخورداره، اونا با این دشمنن، با این مخالفن. اون روزی اینها راضی میشن که ایران یک ملت ضعیف، کنار مونده، منزوی، بی اعتبار و بی احترام باشه. مسئله هسته‌ای که نیست.
همچنان با گفتار روزنه از صدای خراسان همراه شما دوستان شنونده هستیم. امروز آمریکا در درون باتلاق عمیقی فرو رفته و رسوایی انتخابات و رفتارهای ضد بشری سران کاخ سفید در فریادهای اعتراضی مردم در خیابانهای ایالات متحده آمریکا به گوش میرسد. نکته مهم دیگر در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم ماهیت واقعی استکبار و سلطه‌جویی‌های آمریکا است. ایشان در بیان این نکته به این واقعیت تلخ اشاره دارند که امروز جامعه بشری بیش از هر زمان و دوره تاریخ گرفتار درد و رنج، تبعیض و جنگ طغیانگری و نظام‌های سلطه‌گر و مادیگرایی افراطی هستند، در حالی که آمریکا در ایجاد این گرفتاری‌ها و رنج‌ها نقش اساسی داشته است. آمریکا به دنبال تسلط همه جانبه بر همه جهان است و به عنوان نمونه واقعی استکبار از هر راهی برای سلطه‌جویی استفاده می کند، حتی اگر علم و فناوری و توسعه دانش بشری باشد، که تاریخ نشان می دهد که جنگ جهانی دوم با بکارگیری سلاح کشتار جمعی برای اولین بار توسط ایالات متحده آمریکا و کشتار دست جمعی در دو شهر آسیایی و به جای ماندن اروپای ویران خاتمه یافت. با این جنایت هولناک بدعت جدیدی در به خدمت گرفتن علم و فناوری در قدرت آفرینی کشورها خلق شد. دولت پیشین آمریکا در سال 1399 با طراحی تفتیه‌های مختلف از جمله تشدید تحریم‌ها، ضربه زدن به برجام و مانع تراشی در راه پیشرفت و سلامت پزشکی جامعه ایران در مقابله با ویروس کرونا و با دامن زدن به مسئله ناامنی در کشورهای پیرامونی ایران تلاش کرد بعد جمهوری اسلامی ضربه بزند. ملت ایران اما در همه عرصه‌ها با اقتدار و مستحکم در مقابل فشارها و تهدیدها ایستاده و مصمم و پرقدرت رو به جلو گام برداشته است تا تهدیدها را همچنان به فرصت تبدیل کند. در آخر ذکر این مطلب نیز مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این واقعیت که دشمنی ها فقط مخصوص امریکای ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود، خاطر نشان کردند امریکای اوباما نیز با ملت ایران بدی کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رفتار سه کشور اروپایی را نیز در نهایت بدعملی، دوررویی و نفاق دانستند. دشمنان ایران در سالهای اخیر با استفاده از گزینه‌های گوناگون و در قالب طرح‌ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی، تهدید و ایجاد ناامنی و خرابکاری در فعالیت‌های علمی و پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تلاش وسیع کردند تا به پندار خود ایران را به عقیب و ذلت و وابستگی بازگردانند. هدف آنها واداشتن ملت ایران به تسلیم و گذر از همه موضع‌های حق طلبانه و استقلال و عزت دینی و پیشرفت علمی ایران بوده است.
یاران همراه، برنامه روزنا را از صدای خراسان شنیدید. امید است در برنامه‌های آینده نیز همچنان پیگیر این گفتار باشید. خداوند نگهدارتان.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه راه به سوی نور با تفسیر آسان و روان آیه های 29 تا 35 از سوره مبارکه احقاف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و در آغاز این قسمت از برنامه راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 29 از سوره مبارکه احقاف باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
و اذ صرفنا الیک نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
ترجمه این آیه چنین است: و آنگاه که گروه از جن را به سوی تو روانه ساختیم تا قرآن را بشنوند، پس چون نزد آن حاضر شدند گفتند خاموش باشید و گوش فرا دهید. پس چون شنیدن آیات به پایان رسید به سوی قوم خود بازگشتند تا آنان را هشدار دهند.
ش
شنوندگان عزیز، در برنامه قبل خطاب آیات به مشرکان مکه بود که با بهانه جویی و لجاجت و سرکشی حاضر به ایمان آوردن نمی شدند. این آیات نیز در ادامه این مضمون می فرماید: گرچه شما ایمان نیاوردید، اما گروه از جن که شما نیز به وجود آنها اعتقاد دارید و برای آنها نقشی در زندگی خود قائلید، با شنیدن آیات قرآن کریم به پیامبر ایمان آوردند و دیگران را نیز به آیین اسلام دعوت کردند. وجود موجودات به نام جن از موضوعات است که در قرآن کریم به صراحت و روشنی بیان شده است. یکی از سوره های قرآن مجید به نام جن است که در آن به اعتقاد آنها به خدای یگانه، قرآن و میعاد و نیز وجود دو گروه مؤمن و کافر در میان جنیان اشاره شده است. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، جن نیز موجود همانند انسان دارای عقل و شعور و تکلیف و مسئولیت است و از اراده و قدرت انتخاب برخوردار می باشد. دوم، پذیرش ایمان کافی نیست، دعوت و ارشاد دیگران برای حق نیز لازم است. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 30 و 32 از سوره مبارکه احقاف که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
ترجمه این آیات چنین است: گفتند ای قوم ما، همانا ما آیاتی کتابی را شنودیم که بعد از موسی نازل شده و کتابهای پیش از خود را تصدیق میکند و مردم را به سوی حق و براه راست هدایت مینماید. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خداوند برخی از گناهانتان را ببخشد و شما را از عذاب دردناک پناه دهد. و هر کی دعوت کننده الهی را اجابت نکند، هرگز نمی تواند خدا را در زمین درمانده کند و جز خداوند هیچ یار و یاوری نخواهد داشت. چنین کسانی در گمراهی آشکارند. یاران همراه، بر اساس این آیه ها وقتی جنیان مؤمن به سوی قوم خود بازگشتند، آنها را چنین ارشاد کردند که همان خدایی که موسی را همراه با کتاب فرستاده بود، اینک پیامبر دیگری همراه با کتاب دیگر به نام قرآن فرستاده است. ما امروز آیات این کتاب را شنیدیم و آن را همانند کتاب موسی یافتیم که مردم را برای حق دعوت میکرد. هر کس به این پیامبر که مردم را به سوی خدا دعوت میکند ایمان بیاورد، از گناه و فساد دور شده و از کیفر خداوند در امان خواهد بود. اما کسی که ایمان نیاورد و لجاجت و سرکشی کند، بداند که نمیتواند در برابر اراده خداوند بایستد و از قهر او نجات یابد، زیرا جز خدا کسی نمیتواند انسان را در برابر آن کیفر سخت یاری کند.
بسم الله
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، جنیان نیز از تاریخ پیامبران گذشته و محتوای کتاب‌های آسمانی خبر دارند. گروه از آنها مؤمن و گروه کافرند. دوم، راه حق همان راه مستقیم است. راهی است که انسان را از هر گونه افراط و تفرید و کجروی باز می دارد و بر اساس عدل و اعتدال راهنمایی می کند. سوم، پیامبران مردم را به سوی خدای یگانه دعوت می کنند، نه به سوی خود. آنها احکام ولی بخش خداوند را بیان میکنند، نه خواسته های خود را. و چهارم، کفر و انکار خدا در نهایت انسان را به بنبست میکشاند، بنبستی که نه خود انسان راه فرار از آن دارد و نه دیگران میتوانند او را رها کنند. يا جبار يا مصطفى يا مولانا يا یاران همراه، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه های 33 و 34 از سوره مبارکه احقاف جلب میکنیم که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا در نیافتند خدایی که آسمانها و زمین را آفریده و در آفرینش آنها در نمانده است میتواند مردگان را زنده کند؟ آره، او بر هر کار تواناست. و روزی که کافران بر آتش عرضه شوند به آنان گفته شود آیا این حق نیست؟ میگویند و پروردگارمان سوگند که چنین است. پس میگوید بخاطر سری آن که کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید. یاران همراه، این آیات که در پایان سوره مبارکه احقاف آمده بار دیگر به موضوع میعاد بازگشته و خطاب به مشرکان میفرماید: آره، خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها خسته و ناتوان نشده قادر است که مردگان را زنده کند. بی تردید آفرینش این هستی پهناور با این همه موجودات رنگارنگ و متنوعش نشان دهنده قدرت نامحدود پروردگار بر انجام هر کار است. چگونه ممکن است چنین خدای از تجدید حیات و آفرینش دوباره انسان‌ها عاجز و ناتوان باشد؟ این خود دلیل است روشن بر امکان وقوع میعاد و قیامت. پس در واقع مشکل در قدرت خدا نیست که به میعاد ایمان نمی آورد، بلکه مشکل شما از آنجا ریشه می‌گیرد که می‌خواهید طبق میل‌های نفسانی خود هر کاری را بکنید و از عاقبت‌های آن در امان باشید، در حالی که در روز قیامت وقتی شعله‌های ترسناک آتش را مشاهده میکنید چاره جز اعتراف ندارد و به حقانیت آن اقرار میکنید. اما چه سود که در آن هنگام راه بازگشتی برای شما وجود ندارد.
بسم الله النور
در سایه یکی از این آیات می‌آموزیم به این شهر می‌باشد. نخست، قدرت خداوند بی نهایت و نامحدود است. قدرت پروردگار در آفرینش این جهان با عظمت روشن‌ترین دلیل بر امکان آفرینش دوباره انسان در قیامت است. دوم، زبان کافران در قیامت به گفتن حق باز می‌شود. آنها بر ربوبیت خداوند، حقانیت قیامت و نظام کیفر و پاداش اقرار می‌کنند، اما این اقرار و اعتراف سود به حال آنان ندارد.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إلا بالهدي هدي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 35 از سوره مبارکه احقاف که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
ترجمه این آیه چنین است: پس ای پیامبر صبر کن، همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، و برای عذاب آنان شتاب مکن، روزی که آنچه را وعده داده شده اند بینگرند، گویا جز ساعت از روز در دنیا نمانده اند. این ابلاغ است برای همگان، پس آیا جز گروه بدکار هلاک می شوند؟ یاران همراه، این آیه که آخرین آیه سوره مبارکه احقاف می باشد، خطاب به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: در برابر آزار و اذیت مشرکان و عناد و سرکشی و لجاجت آنها صبر پیش کن، و برای نزول عذاب بر آنها شتاب نداشته باش، زیرا خداوند آنان را در قیامت به سزای کارهای زشتشان خواهد رساند. شما وظیفه خود را که ابلاغ و رساندن دعوت الهی است به انجام برسان، ولی نتیجه آن بر عهده شما نیست. چی ایمان بیاورند یا کافر شوند، حساب و کتاب آنها با خداست. این آیه به کوتاهی عمر دنیا نیز اشاره دارد. به قدر عمر دنیا در برابر حیات جاودان آخرت کوتاه است که افراد احساس میکنند گویا در دنیا جز ساعت از یک روز توقف نداشتند. اینجاست که دچار حسرت و اندوه عمیق میشوند که چرا راه حق را انتخاب نکردند. اما چی سود که هیچ راهی برای جبران خطای گذشته آنها وجود ندارد. عزیزان قرآن دوست، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، پیامبران مسئول ابلاغ و رساندن دعوت خداوند هستند و اجازه ندارند با اکراه و اجبار مردم را به ایمان آوردن دعوت کنند. دوم، سیعه صدر و تحمل مخالفان از ویژگی های پیامبران بزرگ الهی است، پیروان آنها نیز باید همین گونه باشند. سوم، یکی از سنت های الهی مهلت دادن به کافران و گناهکاران در دنیاست. و چهارم، عصر دنیا در مقایسه با آخرت بسیار کوتاه و چون ساعت از یک روز است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
الله اکبر، 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 الله اکبر،
ساعت 5:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
بالا رفتن دوباره قیمت بنزین در تاجیکستان، بازداشت یکی از امامان مسجد جامع شهر کلاب و لغو مراسم نوروز امسال در سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. قیمت یک لیتر بنزین در شهر دوشنبه و ناحیه های اطراف آن به 10 سومانه رسیده است. در دو شبانه روز اخیر قیمت یک لیتر بنزین در پایتخت تاجیکستان و منطقه های اطراف آن برای بار نخست به 10 سومانه رسیده، و این در حالی است که هفته قبل این شاخص نزدیک به 8 سومانه بود. همچنین کارمندان مرکزهای سوختگیری گفتند که اصلا بنزین نو این 92 وجود ندارد. رانندگان واسطه های نقلیه معتقدند که گرانی بنزین موجب افزایش نارضایتی مسافران به دلیل بالا بردن قیمت راهگیران می شود، و مقامات شرکت های راه و نقلیه تاجیکستان می گویند که برای تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه مجبور هستند که قیمت کرایه ها را افزایش دهند. دو روز قبل نیز مقامات ولایت سوخت اعلام کرده بودند که همکنون قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین از 6 سومانه و 60 درهم قبلی به 8 سومانه افزایش یافته است. پیش از این مسئولان شرکت های وارد کننده سوخت دلیل افزایش قیمت ها را کاهش واردات بنزین از قزاقستان عنوان کرده بودند. تاجیکستان سوخت را فقط از روسیه و قزاقستان وارد میکند، و این در حالی است که حکومت قرقیزستان برای پیشگیری از قاچاق سوخت از این کشور به داخل تاجیکستان نیروی نظامی و مرزهای مشترک اعزام کرده است، که همین موضوع نیز به گفته کارشناسان موجب افزایش بیشتری نرخ سوخت در تاجیکستان خواهد شد. بر اثر آمار رسمی خدمات گمرک تاجیکستان، در سال گذشته 2020 بیش از 430 هزار تن گاز مایع، 250 هزار تن گازوئیل و 180 هزار تن بنزین به این کشور وارد شده است. منابع آگاه در کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از بازداشت امام یکی از مسجدهای جامع شهر کلاب در ولایت ختلان به اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی خبر دادند. هرچند که مقامات این حزب در اروپا درباره بازداشت محمد صادق سیدوف اظهار نظر نکردند، اما افراد از جمله نمازگزاران مسجد محله نانوای پایین شهر کلاب گفتند که از گوشی تلفن همراه وی مطلبی به دست آمده که زمینه را برای طرح اتهام همکاری با حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان علیه او فراهم کرده است. محمد صدیق سیدو فرزندی ملا خالمراد از روحانیان مشهور شهر کلاب است که در گذشته پدر او امام مسجد جامع محله نانوای پایان بود. کارشناسان این پرسش را مطرح میکنند که امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان که پس از بررسی صلاحیت و تصدیق نهایی نهادهای امنیتی به این مقام منصوب میشوند چگونه میتوانند با مخالفان حکومت این کشور همکاری داشته باشند. نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان قیمت کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه را گران و غیر واقعی توصیف کرد. سید جعفر عثمانزاده گفته است که شماری از دانشجویان سال آخر دانشگاه ها در این مورد به وی مراجعه و اعلام کردند که تامین 25,000 سامانی برای دریافت کارت معافیت از خدمت برایشان امکان پذیر نیست و اضافه کرد. از سوی دیگر مسئولان بعضی دانشگاه های تاجیکستان با دانشجویان خود اعلام کردند که برای معافیت از سربازی باید 28,000 سامانی یعنی حدود $2,500 به شماره حساب ویژه امانت بانک که این کشور پرداخت کنند. اما معلوم نیست که این قیمت را چی نهاد تعیین کرده است. سید جعفر عثمانزاده یادآور شد این همه در حالی است که قرار است حکومت تاجیکستان تا آخرهای ماه مرد امسال در این زمینه تصمیم نهایی خود را اعلام کند. این نماینده پارلمان تاجیکستان افزود همه سال 65,000 دانش آموخته مدارس و دانشگاه های دارای شرایط خدمت نظام وظیفه در تاجیکستان هستند، اما نیاز نیروهای مسلح به جذب 15,000 نفر از این افراد می باشد. به گفته عثمانزاده در شرایط اقتصاد بحرانی تاجیکستان تنها 5-6% از مردم توان پرداخت این مبلغ و دریافت کارت معافیت برای فرزندانشان را دارند. وی گفت قیمت کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه باید بین 2-4,000 سامانی باشد و در کشور همسایه ازبکستان قیمت گذاری مانند در این زمینه برقرار است. مراسم نوروز در سازمان ملل متحد امسال به علت شرایط کرونایی برگزار نمی شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف ساده از نیویورک قرارگاه سازمان ملل متحد.
خب هر سال در مقر اصلی سازمان ملل در منهتن نیویورک جشن نوروز برگزار می شد. حاصل قطعنامه‌ای که به همت ایرانی ها سالها پیش این نوروز در تقویم سالانه سازمان ملل ثبت شد و تعطیل اعلام شد. علاوه بر ایران 10-11 کشور دیگه هم که اونها هم نوروز رو گرامی می‌دارند و جشنش رو برگزار می‌کنند در این مراسم هر سال شرکت می‌کردند و به هر حال به عنوان یک میراث عالی بشری ثبت سازمان مللی شده. امسال ولی متاسفانه به خاطر همین شرایط کرونایی این مراسم نوروز در سازمان ملل برگزار نمیشه و در عوض حدود 10 روز دیگه یک نشست مجازی 1 ساعته‌ای برگزار میشه با حضور دبیر کل سازمان ملل و خلاصه سازمان ملل هم امسال نوروز نداره. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نوازندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم. با فوت 53 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران، تعداد عمومی جانباختگان ویروس کووید 19 در این کشور به 61,069 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در شبانه روز گذشته 8,088 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 593 نفر بستری شدند. بر این اساس اکنون مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 1,731,558 نفر رسیده است که تا کنون 1,477,588 نفر از این افراد بهبود یافتند. ویروس کرونا اکنون بیش از 119 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,643,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. دولت روسیه با کاهش سرعت تویتر دسترسی به فیلم و عکس از طریق این شبکه اجتماعی برای گوشی های تلفن همراه را به طور کامل قطع کرد. نهاد ناظر بر رسانه‌های خبری روسیه اعلام کرد که تویتر با پیشنهاد محتوای غیر اخلاقی به طور برنامه‌ریزی شده فساد و بی‌بندوباری، تشویق به خشونت، خودکشی، استفاده از مواد مخدر را در بین نسل جوان و نوجوانان کشور روسیه تبلیغ و ترویج می‌کند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب می‌کنیم.
پس از آنکه شرکت توییتر درخواست‌های روسیه را برای حذف محتواهای غیر اخلاقی و فساد برانگیز، ترویج خشونت، خودکشی و مواد مخدر بی‌پاسخ گذاشت، روس کمانزور، نهاد ناظر بر رسانه‌ها در روسیه، از امروز با کاهش سرعت توییتر دسترسی به فیلم و عکس از طریق گوشی‌های موبایل را در این کشور قطع کرد.
توییتر نه تنها محتوای غیر اخلاقی و خشونت آمیز را محدود نمی کند، بلکه نسل نوجوان و جوان را به بی‌بندوباری، اعمال خشونت، مصرف مواد مخدر، فساد و فحشا و خودکشی تشویق می کند.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم چندی پیش خواستار تدوین مقررات کنترل شبکه‌های اجتماعی شد و گفت سیاست غیر شفاف سیستم‌های عامل شبکه‌های اجتماعی محتواهایی را ترویج می‌کنند که بسیار نگران کننده است.
متأسفانه شرکت توییتر درخواست‌های مکرر دولت روسیه برای حذف محتواهای مغایر با شئونات و اخلاقیات مردم روسیه را نادیده گرفت. پس باید خودمان دست به کار می‌شدیم.
نهادهای نظارتی از مدت‌ها پیش درباره عواقب و پیامدهای اینترنت هشدار داده و آن را دالان اصلی ورود انحراف و خشونت به روسیه می‌دانند.
اینترنت و فضای مجازی مهمترین ابزار و در واقع دالان اصلی ترویج فرهنگ منحط غرب برای به انحراف کشاندن نسل جوان و نوجوان به شمار می‌رود.
به موازات این اقدامات محدود کننده، دولت روسیه طرح اینترنت ملی را هم در دستور کار جدی قرار داده و به گفته مقامات این کشور برای جلوگیری از اثرات زیانبار و مخرب اینترنت و فضای مجازی بر فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های روسی، به زودی از اینترنت ملی در این کشور رونمایی خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بزکشی افغانستان برای نخستین بار به صورت منظم و با حضور تیم‌های ولایتی در کابل، پایتخت این کشور، برگزار شد. بزکشی جزو بازی‌های سنتی و ملی افغانستان است که طرفداران زیادی در این کشور دارد. امسال در لیگ بزکشی افغانستان 16 تیم شرکت کرده بودند. توضیحات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
بزکشی جزو مسابقات باستانی و ملی مردم افغانستان است که علاقه‌مندان زیادی را هم در این کشور دارد. کابل امسال میزبان دومین لیگ بزکشی افغانستان با حضور 16 تیم از سراسر این کشور بود.
مسابقات بین ولایت بسیار به صورت قانونی و اصولیش برای اولین بار است که دایر میشه.
در مسابقات بزکشی که سابقه طولانی در افغانستان دارد، پهلوانان سوارکار که با آنها چاپ انداز گفته می شود، پیکر بیجان بز را از دایره بر می دارند و دوباره بر دایره بر می گردانند.
ما می خواهیم بزکشی افغانستان هم استاندارد شد. بزکشی افغانستان مثل بزکشی آسیایی معیار ساختیم. حالا ما گسلای مصنوعی را استفاده می کنیم به خاطر که در مسابقات آسیایی یا جهانی ما گسلای مصنوعی باید باشه، حقوق حیوانات ما را محاکمه نکنه.
برای مسابقات بزکشی از اسب‌های با قدرت زیاد استفاده می شود. در لیگ امسال بزکشی افغانستان 300 نفر چاپنداز شرکت کرده بودند.
زهد توان خود آمادگی گرفتیم دیگر.
پس از پایان مسابقه تیم بازنده از میدان بیرون می رود و تیم برنده را طرفداران تشویق می کند.
مقدر مسابقه کردیم، کامیاب هم شدیم. خدا اگر نوزم ما را کامیاب کنم.
چند بردی؟
سه ما شدیم یکی یا
ای تو مردم ما دیدیم که 70 نفر از آمده در شوق بزکشی آمدن. ای بزکشی دوامدار باشه، خدا صلح بیارد افغانستان، آرامش شد و بیخی از جنگ دیگه خسته شدیم.
مسابقات بزکشی افغانستان همچون همه رویدادهای دیگر در این کشور در سایه سنگین تهدیدات امنیتی برگزار می شود.
علاوه بر این لیگ بزکشی، مسابقات در جشن‌های مختلف از جمله در جشن‌های نوروز در جای جای افغانستان برگزار می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
امارات متحده عربی از تشکیل صندوق 10 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در اسرائیل خبر داد. امارات متحده عربی اعلام کرده است که صندوق با اعتبار اولیه 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، آب، فضا، بهداشت و فناوری‌های کشاورزی در سرزمین‌های اشغالی تأسیس می‌کند. این صندوق با هدف گسترش و تقویت همکاری اقتصادی میان ابوظبی و تل اویو ایجاد و منابع آن از سوی بخش خصوصی و دولتی امارات متحده عربی تامین می‌شود. از سوی دیگر گروه فناوری پیشرفته دفاعی امارات متحده عربی تفاهم‌نامه با شرکت صنایع هوایی رژیم صهیونیستی امضا کرد که به گفته فیصل البنایی رئیس اجرایی این گروه فناوری اماراتی توسعه مشترک سامانه دفاعی برای مقابله با پهپادها و مجموعه های فناوری پیشرفته این کشور را تقویت خواهد کرد. در پی تلاش های بیوقفه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای آسانسازی روند عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی و رژیم اشغالگری صهیونیستی 13 آگوست سال گذشته 2022 طرف در توافقنامه بر سر عادی سازی کامل مناسبت های دیپلماتیک به توافق رسیدند. منابع عراقی از کشته شدن 7 عضو یک خانواده عراقی در حمله مسلحانه با یکی از روستاهای استان صلاح الدین در شمال این کشور خبر دادند. یک منبع نظامی عراقی اعلام کرد که ایده از افراد مسلح روز جمعه با لباس نظامی با یکی از روستاهای منطقه البدور در استان صلاح الدین در شمال عراق حمله کردند و 7 تن از اعضای یک خانواده را کشتند و یک نفر را نیز به شدت مجروح کردند. در میان کشته شدگان جسدهای چند زن نیز مشاهده می شود. قایم مقام شهرستان تکرید نیز اعلام کرد که این افراد با لباس نظامی و نقاب و همچنین 2 ماشین به 3 خانه در این منطقه حمله کردند و تحقیقات اولیه نشان می دهد که عاملان این حمله از عنصرهای وابسته به گروه تروریستی داعش بودند. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق هنوز شماره از اعضای این گروه تکفیری در بعضی ولایت های این کشور به ویژه صلاح الدین به صورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی میزنند و گفته می شود از سوی بعضی از کشورها به ویژه اشغالگران آمریکایی با هدفهای خاص این باقی مانده های گروه تکفیری داعش تقویت و تجهیز می شوند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه نسبت به استقرار موشک های جدید در منطقه خاور دور به آمریکا هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام پیامدهای را در پی خواهد داشت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در نشست هفتگی خبری با خبرنگاران در وزارت خارجه روسیه تاکید کرد استقرار موشک های آمریکایی که میانبرد و کوتاهبرد میباشند در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تأثیرات بی ثبات کننده از نظر امنیتی منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت و باعث آغاز موج جدید از مسابقات تسلیحاتی خواهد شد. و افزود ما این موضوع را از اخبار رسانه‌های ژاپنی پیگیری کردیم که اعلام کردند توکیو و واشنگتن به زودی در مورد استقرار موشک‌های آمریکایی در ژاپن مذاکره خواهند کرد. روسیه همسایه ژاپن در خاور دور است و استقرار موشک‌های آمریکایی در این منطقه با منافع امنیتی روس‌ها همخوانی ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری، ارتش آمریکا و ژاپن اطلاع داده است که برای پیشگیری از توسعه نظامی چین در منطقه قصد دارد موشک‌های را در اوکیناوای ژاپن آرایش دهد. جمع از علما و شخصیت‌های دینی پاکستان همزمان با ایام بعثت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در نشست در اسلام آباد پایتخت بر نقش محوری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه‌های آن حضرت در ایجاد و تقویت اتحاد امت اسلامی تاکید کردند. همکارمان رضوی از نشست علمای دینی اسلامی پاکستان از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی برجسته پاکستان در نشستی در اسلام آباد بر نقش محوری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با آموزه‌های آن حضرت در ایجاد و تقویت اتحاد امت اسلامی پرداخته و اعلام داشتند که حضرت محمد خاتم النبیین و منادی بزرگ صلح و عدالت شناخته می‌شوند. در این نشست شرکت کنندگان اعلام کردند که جهان اسلام اینک بیش از هر زمانی دیگر نیازمند حفظ و گسترش اتحاد امت اسلامی و پیروی از دستورات قرآن کریم است.
در حال حاضر نیاز مبرمی به کاهش اختلافات و تقویت وحدت بین صفوف مسلمانان وجود دارد، زیرا در هر کجا مسلمانان از جمله یمن، سوریه، عراق و افغانستان و دیگر کشورها خساراتی متحمل شدند و این به دلیل همین اختلافات بوده است.
در قطعنامه پایانی این نشست اعلام شد که مقاومت در مقابل تجاوز و اشغالگری حق مشروع ملت هاست.
اسلام همیشه خواستار صلح و برادری است.
و همیشه از کرامت مذاهب و ادیان و دفاع از مقدسات آنان سخن میگوید.
در این قطعنامه قضیه فلسطین و آزادی کامل این سرزمین مقدس اصلی ترین مطالبه امت اسلامی است و هر گونه تلاشی در جهت عادی سازی روابط با این رژیم از نظر علمای اسلام و آحاد امت اسلامی شدیداً محکوم است.
اسرائیل که معامله من به طور خاص
در زمینه اسرائیل به طور ویژه جهان عرب موضع بسیار ضعیفی را اتخاذ کرده و این رویکرد باعث شده که اهمیت وحدت و اتحاد بین مسلمانان تقویت شود.
در این قطعنامه آمده که فرقه گرایی و تکفیر در بین مسلمانان مطلوب دشمنان جهان اسلام بوده و پیامدهای خطرناکی بر فرایند وحدت اسلامی دارد. شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن هر گونه اسلام ستیزی در جهان بر لزوم مقابله با این پدیده منفی و شوم تاکید و خواستار همکاری یک پارچه با جریان فزاینده اسلام حراسی شدند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و با پیشروی نیروهای یمنی در ولایت معریب، بریتانیا، فرانسه و آلمان در اظهارات مداخله جویانه این پیشروی ها را محکوم کردند. کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان که در سالهای اخیر چشم خود را بر روی جنایت‌ها و تجاوزهای ائتلاف سعودی بستند، اکنون و همزمان با پیشروی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ولایت معریب در مرکز این کشور در بیانیه مشترک این پیشروی‌ها را محکوم کردند. پیش از این سرهنگ عزیز الراشد سخنگوی ارتش یمن اعلام کرده بود در صورتی که تجاوزهای عربستان سعودی به خاک یمن ادامه داشته باشد، نیروهای یمنی حملات خود را به عمق خاک عربستان خواهند کشاند. همچنین خبرگزاری ها چهارشنبه شب از وقوع یک انفجار وحشتناک در معریب خبر دادند که گفته می شود برگرفته از حمله موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به موضع متجاوزان سعودی بوده است. شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
نشریه جوانان تحت عنوان شکار طالبان این مطلب را عنوان کرده است که عادتاً زیر این مفهوم صید جانور یا پرنده در نظر است، لکگاه این واژه در حالات‌های غیر و به معنای دیگر نیز استفاده می‌گردد، مثلا در مورد شکار آدمان هم. متأسفانه این اصول در اقصای عالم از جمله همسایه کشور جنگ زده افغانستان نیز خیلی فراوان استفاده می‌گردد. معمولاً اگر چند سال پیش اینجا گروه‌های افراطگرای جنگجو به خصوص گروه مخالف سرسخت حکومت افغانستان طالبان طریق مینه و بمبگذاری ها در جای های سرشمار آدمان باعث فوت بسیاری ها می گردیدن، اکنون فعالیت ایشان تغییر یافته است. حالا اشخاص جداگانه بخصوص سیاستمداران همچنین روزنامه‌نگاران بیشتر مورد هدف یعنی شکار آنها قرار می گیرند. گروه طالبان چنین اصول را از آن سبب پیش گرفته که با حربیان ایالات متحده آمریکا از خصوص آتش بس به سازش رسید. همینطور آمریکایی ها هر چی تیزتر باید این کشور را ترک سازند. اکنون به جای حربیان خارجی کشتار نظامیان افغان و افراد جداگانه دقیق‌ترش نفران صورت می‌گیرد که در گفته و نوشته هایشان افرادگرایان را زیر تازیانه تنقید قرار می‌دهند. با این اصول می‌خواهند از حریفان سیاسی و منتقدان هر چه زودتر خلاصی یابند. در پایان مطلب نشریه جوانان تاجیکستان همچنین می‌خوانیم، افزایش موج کشتارهای وقت‌های اخیر را به آن رفت می‌دهند که میان گروه‌های افراطی هنوز افراد زیادی موجود است که خواهان صلح و صلاح نیستند. این چنین آن را چون ابزار فشار به حکومتداران میپندارند تا به شرطهای افراطیان راضی شوند. علاوه بر آن مردم از جنگ و جدالها خسته شده شاید به اعتراضها دست زنند تا حکومتداران را وادار سازند با هر راهی نباشد صلح در این سرزمین جنگ زده پایدار گردد. در ادامه این مسئله و در نشریه فرج نیز مطلب می‌خوانیم که به این شکل ذکر شده است. در همه دور زمان‌ها گروه‌های افراطگرا وجود داشتند که با این یا آن طرز فعالیت مفکوروی و ایدئولوژی ظاهر می‌کردند و اکثر وقت نادرستی و ارزش نداشتنی عقیده‌های آنها را خود تاریخ و فرهنگ بشریت تصدیق کرده است. افرادگرایی معنای تندروی، ماجراجویی، زورآوری داشته با مفهوم تروریسم مرادف است. این مفهوم از روی ماهیت خود معنای حادثه های خطرناک و دهشت‌انگیز را داشته، آدمان را دچار ترس و وحشت می کنند و انسان ها با شنیدن آن در خود حس خطر، احتیاط و انکار ظاهر می نمایند. استفاده اصطلاح افرادگرایی دینی یا که با این یا آن دین منسوب داشتن این ظهورات سبب پیدایش نارضایتی و تندروی شدنش ممکن است. اسلام و یا دیگر دین ها را منبع افرادگرایی اعلام کردن اصلا خطا است. متاسفانه در تفکر دایره های معین کشورهای غربی چنین عقیده جای گرفته است که گویا افرادگرایی خاص طبیعت دین مبین اسلام یکی از دین های جهانی باشد. دین مبین اسلام چون همه دین های دیگر انسانیت را به تحمل، ترحم و تواضع هدایت نموده، هر گونه زورآوری و کشتار را محکوم می سازد. بنابراین تروریسم و افرادگرایی را با اسلام پیوند دادن خطا است. تروریسم با یگان دین، مذهب یا ملت خاص نیست، تأکید کرده است نشریه فرج. اما در ادامه مطلب نشریه فرج می‌خوانیم: برای آنکه دین مبین اسلام من بعد همچون منبع زورآوری و فشار قرمداد کرده نشود، مسلمانان باید با جهالت معرفت را مقابل گذارند و به جای مقاومت تمدن‌ها گفتگوی تمدن‌ها را براه مانند. برای پیدا شدن افرادگرایی سبب‌ها و عامل معینی وجود دارد که برای معین کردن آن باید جمعیت را بیاموزیم و چنین ظهورات را رفع سازیم. با راه زوری، با اصول دغل و بی‌رحمانه و افرادگرایانه مبارزه بردن خیلی مشکل می باشد. برعکس، با رفتاری با آدابانه و خردمندانه و آموزش سببهای به وجود آمدن افرادگرایی امکانات می دهد که چنین حادثه ها پیشگیری کرده شوند. بین گروه های جنایتکار افراطی، دسته های تروریستی و دیگر عنصر های مافیایی اکثر وقت یگان مقصد سیاسی یا ملی وجود ندارد. آنها فقط مقصد دارند که سرچشمه های بزرگ مالیوی و اقتصادی را به دست آورند و بین تشکیلات و حرکت هایی که برای مقصد و حقوق های خود مبارزه می برند تفرقه اندازند. سامانی ادیا پلوس تحت عنوان میلیارد سامانی پولی بنمانده مردم در بانک ها چنین نوشته است: چهار سال اینجانب بانک های مشکل دار تاجیکستان پول های امانت گذاران خود را برگرداندن نمی توانند. امروز آنها کمی بیشتر از میلیارد سامانی قرض دارند. مشکلات در بخش بانکی تاجیکستان اول سال 2016 آشکار شد. دو بانک بزرگ، اگرا انویست بانک و تاجیک صادرات بانک، را که آن زمان زیاده از نصف بازار بانکی کشور را در دست داشتند، حکومت با راه مبلغ گذاری نجات بخشیدن شده. دو بانک دیگر، تاج پرام بانک و فانان بانک، از اجازتنامه بانک ملی محروم شدند. در نتیجه صدها مزاجان این تشکیلات های مالوی چندین سال این جانب پولهای خود را برگردانده نمی توانند. اما نشریه جمهوریت به مسئله کمبود کودکستان ها در ولایت خدلان جلب توجه کرده، از جمله چنین نوشته است که 500 هزار کودک از تربیه تا مکتبی محروم است، چی باید کرد؟ در پاسخ به این سوال نشریه چنین مطلبی را درج کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در پیام به مجلس عالی از 26 دکمبر سال 2018 مسئولان وزارت معارف و علم این چنین دیگر نیازهای مربوطه را موظف کرد که تا جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان فراگیری کودکان به مؤسسه های تا مکتبی به 30% رسانیده شود. در رابطه با این، جمهوریت مسئله بنیاد کودکستان ها را در ولایت خطنان مورد تحلیل قرار داده است. در این منطقه نیز مشکل تا هنوز حل طلب باقی میماند، نوشته شده است در این مطلب. عین زمان در ولایت 156 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و کودکستان فعالیت دارد که این شماره برای یکی از منطقه های سیر اهالی کشور بسنده نیست. بنا به معلومات ریاست معارف ولایت، کودکستان های موجود همگی 9.4% کودکان را در این منطقه فرا می گیرند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. بالا رفتن دوباره قیمت بنزین در تاجیکستان، بازداشت یکی از امامان مسجدهای جامع شهر کولاب، و لغو مراسم نوروز امسال در سازمان ملل متحد. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، و وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نبویم. نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید نهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید نهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم